أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان ذو الحقوق، پدر مادر معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يسلمت من حمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در مورد این فرازی که از این بخش آیه یک حقیقت گفته شد، بحث نفس واحده، من از اول از همه دوستان خواهش میکنم که قرآن بگیرن دستشون و در حقیقت چون که درس قرآنه، یا قرآن ببینن، به هر جهت یا قرآنی ببینن، چون یه مراجعه میکنید به آیات مجبوریم که قرآن دستتون باشه. این من نفس واحدتن و خلق منها زوجه ها، اینقدی عرض شد که نفس واحدهی هست و از اون نفس واحده زوج نفس واحده، به تعبیری دقیقا همسر نفس واحده که تعبیر زوج گفتیم در قرآن منصرف نه از واجها، زوج تعبیرش با سیاق آیات شبیه به این منصرف است به ماده در حقیقت. حالا برای سر دوستان سوال پیش اومد بالاخره چی شد؟ هم شما گفتید که دو دسته احادیث خوندید، گفتید که این دسته احادیثی که جنس زن از جنس مرد به دنیا آمده و زاده شده مثلا اینها اشتباه است، اینم گفتید درسته، اون یکی هم گفتید طرف نقیضش هم گفتید درسته. ما خونده کلا کارو میدونه همینجوری میگیم درسته. این خیلی مختصر تو دو سه دقیقه ببینید، اینی که فرض ها از باقیه گل مثلا مرد مثلا آدم حوا درست شده باشه، به لحاظ چه در اون برزخ نزولی که بودن، که حالا این برزخ نزولی یعنی چی؟ انشالله جلسه پنجشنبه این طرح خود مشتری درست کنیم، جلسه پنجشنبه میگیم، جلسه سه‌شنبه، جلسه سه‌شنبه میگیم پنجشنبه، اما دیگه مالا جلسه پنجشنبه است واقعا، چون که مثلا بحث گناه آدم و اینه مالا همونجاست بحثش. و چه در همین نشأه دنیوی که ظهور کردن از باقیه گل این مثلا یه چیزی درست کرده باشن، این یه موقع تو روایات میگن از باقیه گل به معنای یه معنایی که مثبته، مثلا من فاضل تینتنا داریم، شیعتنا من فاضل تینتنا، شیعه ما از باقیه گل ما، خب یعنی این که اون بالاتره، این دقیقا توفیل وجود اونه، حالت توفیلی داره. اگه منظور یه همچین حالت توفیلی وجود داشته باشه، مراد همچین معنی باشه، صریح قرآن همچین بحث رو رد میکنه که بخواد توفیل وجود کسی باشه. که از خود خلقکم من نفس واحده در میومد، یعنی همه تون از این نفس واحده. اگه به این معناست و اینی که اون دنده چپ از دنده چپ به دنیا اومده و اصلا اگه منظور باقی مونده گله یه نفر باشه چه اهمیتی داره؟ فرض بکنید یه خشت رو مثلا میزنه، از باقی مونده شون یه خشت دیگه میزنن، این چه این چیزه ارزشی؟ اگه منظور حرف ارزشی باشه این وسط، بیانات قرآن و سیاقهای قرآن به صراحت این معنا رو رد میکنه. ولی اگر در عالم دیگری باشه، حتی بالاتر از این برزخ‌های نزولی، مال حرفای دیگه باشه، مال نفس واحده و زوج نفس واحده باشه، به اون لحاظ در حقیقت این که این از این نشأت گرفته، که اون موقع توضیح هم دادیم که منظور هیچ تفاضل و برتری برای اون نیاره، آخرش بشه به اجمال و تفصیل، خب یه همچین معنی بله. حالا شما بگید که این فراز ابتدای آیه پس داره یه محوریتی به نرینگی عالم میده، خب بده آره، یعنی یه جور محوریتی که دقیقا یه محور خاصی هست برای خودش که از اون در اومدن، از اون متا این اون نفس واحد ارتباطی به آدم و حوای در برزخ نزولی و آدم و حوای در نشأه دنیوی به اون نداره. اینکه حالا این از باقی مونده گل اون یا دنده چپ اون، لذا اگه کسی واقعا خاص جنبندی شده این حرف جان ما بشنوه، بگی که مثلا بالاخره این زل چپ و دنده چپ بالاخره چیه؟ آ دنده چپ از اسرائیلیاته این حرف. مگر اینکه کسی باید دقتی بزنه به عوالم دیگری، بزنه به عوالم دیگری و درسته، ولی کلن بگیم این حدیث دنده چپ زنه دنده چپ، این کلن یه همچه چیزی مردوده، چون که خیلی ها میزنن به همین موارد دنیایی و ازش تازه چیزی میخوان برداشت کنن که توفیل وجود مرد بودن، یعنی اینم میخوان ازش برداشت بکنن. اگه اینو میخوان ازش برداشت بکنن، برداشت بی خودیه، توفیل هم نیست اصلا، قرآن همچه معانی هم نگیم، نفس واحده هم یه چیز دیگه است، اینم زوج اون نفس واحده است. و بعدش بث منهما رجالن کثیر من نساء، مبسوس شده و پراکنده شده از اون دوتا، یعنی از نفس واحده و زوجه نفس واحده، اون همه این کثیر رجالن کثیر من نساء، که یعنی همه از جمله خود آدم و حوا هم از اون حاصل تزویج نفس واحده و زوجه زوج نفس واحده. این دیه معنا که عرض شد. لذا بعد اون روایت آخر رو مثلا میپرسیدن که مثلا اون روایت بالاخره شما نظرتون چی شد، مثبت شد منفی شد؟ اون روایت اون دیتیلای فقهی که گفته میشد توش درست بود، یعنی همین جوریه، منتهی مراتب آخرش هم عرض کردم که به دلیل اینکه این بحث آناتومی که دیگه، یعنی رفت تو بحث آناتومی، این که میخوان یک خونسا رو در حقیقت تعیین بکنن که این خونسا ملحق به مرد یا ملحق به زنه، برن دنده هاشو بشمرن، اگه همچین چیزی باشه، یعنی بحث آناتومی باشه، این در حقیقت مشخصه که یه همچین معنایی رو ما نداریم. این از این مورد. یه قسمتی هم تا همین رجالن کثیر من نساء روشن بکنیم و بعد یه چند تا روایت بخونم خارج از بحث قرآن. یکی بحث اینی که داره میگه و بث منهما رجالن کثیرن و نساء، نه رجالن کثیرن و نساء کثیره. خب این چرا اولا اینجوری میگه قرآن، غیر اون لطف ادبی که میتونه داشته باشه این مردان زیاد و زنان اینطور، این اقتضای استتاریه که کلن خانوما رو استتار میکنه قرآن. حالا اینو بعدن از تو روح مسائل قرآنی شما میتونی در بیارید، خانوم ها رو استتارشون میکنه، شبیه به همچین چیزی، برای اینکه میتونه باشید که این یه دلیلی داشته، همجوری صرف تفنن ادبی نبوده. شما سوره مبارکه احزاب آیه 35 صفحه 422 رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. شما میگید بسم الله دیگه. اولا این تقدم دقیقاً مرد بزن گفتن رو داریم، حالا یا اینجا منظور استتاره یا اینی که به هر جهت اون عرفیه که تو عرف ادبیات عربی هست و حتی عرف ادبیات فارسی هم این هست که مردا مقدم و زودتر گفته میشن و یا اصلا افعال به نام فعلای مذکر وقتی میاد تو قرآن اصلا معنی مذکر فقط نیست، این عرف ادبیاتشونه. کمان که در ادبیات فارسی شما میگید به گروه انسان ها میگید چی؟ میگید مردم، نمیگید زنم که، میگید مردم. این اصلا اشتقاق از کلمه مرد داره. این عرف ادبیات و عرف فرهنگ چیزاست که این میبینید که به نام مرد باز خونده میشن. حالا ببینید اینجا برای اینکه کاملا نشون بده هیچ ارتباطی به جنسیتشون نداره، یه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات، کسایی که اهل تواضع در مقابل خدا، و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. یعنی اینجا باز داره بحث کثیرا والذاکرات، یعنی خیلی سریع مرور سریع ازش. حالا شاید به حد ظهور نرسه این حرف، یعنی بگید که ظاهره در این معنا نیست که بحث استتار مطرح اینجا، ولی اینی که لاقل اشعار به این مطلب، اشعار یه حدی پایین تر ظهور رو میگیم اشعار بش. این و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، خب اینی که خیلی این کثیرن و این چیزا رو و اشتهارشون رو و بیرون ریختن این که اینا چی، اینو این دعوه قرآن نیست تو خیلی از چیزا. حالا اینو شاید به صرف وجود این دعایه اینا آدم متوجه نشه، ولی کل قرآن رو که میبینه یه فرهنگ استتار قرآن داره روی بحث خانوم ها، که اون موقع با اون سیاق ها وقتی تشکیل بشه این شاید مورد پذیرش قرار بگیره که شاید به خاطر استتار باشه. حالا ممکنه هم شما الان فعلا نپذیرید، هیچ اشکال نداره، یعنی خیلی اصرار نداریم از روی همچین آیه‌ای با همچین ظهور خیلی ضعیفی در حد کسی بخواد این فرهنگ رو از قرآن در بیاره، چون اصراری الان وجود نداره. استتار یعنی که خیلی نمیخواد برملاشون کنه، یعنی شما خیلی نمیخواد اشتهار بده بهشون، بیاره تو صحنه، بیا دیده بشن مثلا، اینجوری خیلی چی دعوی نداره قرآن، یعنی چی کاری بکنه. بله بود
اینجا خدا میگه اول میگه که خلق کن، یعنی همه را خلق کرد از نفس واحده، بعدش میگه و خلق هم این حاضر زوجه ها، دوباره میگه و بسته فیها
بسته منها همه شون به عجل ریشش به اون نفس واحده میخوره، یعنی تمام این تفاصیل هم ریشش به اون نفس واحده میخوره.
بعضا میگه اول میگه همه تون خلق کردیم
من نفس واحده،
بعدش میگه خلق من ها زواجه ها،
خلق کن من اینجا، یعنی داره ریشه تونو میگه، ریشه تون به اون نفس واحده میخوره همه تون، لذا هیچکی به هیچکی تفضیل نداره. برای همین داشتیم اینجوری میومدیم که این خلقکم همه تون زن و مرد میخورید به نفس واحده، یعنی اولا بساط هر گونه تفضیلی برچیده است، کسی بخواد تفضیل بگه حتی کهنسال نسبت خردسال، خردسال نسبت کهنسال، فقیر نسبت غنی، غنی نسبت، یعنی همه چی، چون که تابلو ورودی آیه است که تو آیه خیلی از این مدل احکام میخواد بررسی بشه. لذا وقتی ریشه رو میزنه به اونجا همه از اینجا، حالا میاد وقتی همه تون ریشتون خورد به اونجا، میاد تکلیف زوج این نفس واحده رو مشخص میکنه، میگه و خلق من ها زوجه ها، از خود این نفس واحده، از زوج این نفس واحده درست شده. بله
تقدم
زمان. بله
با همین بحث زبان که گفتی مرد نسبت به زن مقدمه.
بله
این از همین ناشو میشه
چی؟
از همین که
نه این مال مال فرهنگ و نه یه مقداری چیز فرهنگیه، شاید به اقتضای چیز نمیشه، به مطلب فرهنگی شاید در خیلی از فرهنگ ها مشترک باشه. الان شما حتی تو غرب شما ببینید، میبینید که فامیلیش به صورت کلی عوض میشه خانوم پس از ازدواج. یعنی نه اینکه حالا ما میگیم خانوم فلانی همینجوری مثلا منظور خانوم آقای فلانی، یعنی کاملا شناسنامه عوض میشه، اصلا فرما رو یه جور دیگه پر میکنه. یعنی اینجوری خیلی خفن عوض میشه فامیلی دیگه. تا این حد این مال در حقیقت چیزای فرهنگی، شاید تو خیلی از فرهنگا همین حالت باشه. این که رعایت ببینید مثلا ما حتی خود ماها این رعایت رو میکنیم، مثلا من خودم که رعایت میکنم، شاید اگه دقت بکنیم مثلا من میخوام بگم که خواهران و برادران عزیز، خب این عزیزشو آدم یه جوری تنظیم میکنه که بخوره به این برادرانش نخوره به خواهرانش، خب یعنی رو حیا خود آدم ها، یعنی نمیگه برادران و خواهران عزیز که این درسته که این صفت کلن ترکیب میشه تو همش، یعنی خواهران عزیز و برادران عزیز، ولی کلن آدم این حیا رو میکنه که نگه برادران و خواهران عزیز، که این خواهران عزیزش این قشنگ پشت این خواهران عزیز مثلا این خودم این دقیقا این رعایت میکنه، میگه خواهران و برادران عزیز، که این عزیزه این چی میخوره به اون برادران و حالا خواهرانش، خیلی مستترن میگیره، خب خیلی مستترن این رو ابراز میکنه آدم. اینی که حالا مثلا رعایت این چیزا آیا میخورده اون فرهنگ که من نفس واحده و فلان و این چیزا رو میدونستن، خیلی بعیده. ولی اینی که یه جنبه تقدمی رو مثلا برای مرد در نظر میگیرن به جهت مدیریت و یه لحاظای این هست،
خود زبان که صرف یه قرارداد که نیست بین مردم، که به حال یه منشأ الهی داره دیگه،
منشأ شما یه منشأ فطری داره. آره
یعنی از همون از این لحاظ،
بله یعنی به این لحاظ میگم، به این فرهنگایی که میگم فرهنگ مشترکه، برای همین دیگه یعنی فرهنگی اونی فرهنگ مشترک بین اقوامه که تقریبا یه جنبه های به فطری بودن نزدیک میشه دیگه. ولی حالا بخوام خیلی اصرار بکنم همون فطرتیه که فرق این وجه کل دین هنی فطرت الله الذی، خیلی نمیخوام اصرار بکنم روی این معنا، خیلی نمیخوام فشار بارد بکنم، خیلی مهم نیست تو بحث ما الان که ما بعد یه نفر بخواد منکر بشه چی میشه مثلا. حالا
میگه زوج نفس واحده از نفس واحده است که آیه داره تصریح میکنه، نتیجه در میادش که نفس واحده نه مرد و زن، نفس واحده به جهت وجودی رتبه داره زوجش،
به جهت وجودی یه رتبه داره، یه محوریتی داره، به اضافه اینی که تفضیلی نداره. یعنی شما اینجوری باید نگاه بکنید که یه محوریتی داره، بیش از اینه شده. این که شما بگید یه محوریت این نفس واحده داره و این زوج نفس واحده از اون استخراج شده، محوریت هم نداره، یعنی محوریت داره بزنید که تفصیل نداره، نهایتش در میاد اینی که این باید یه چیزی باشه، چون که اینم باید بدونی به لحاظ بحثای فلسفی و بحثای قرآنی بدونید که کلن همه چی از اون بالا به صورت اندماج و انبساط حرکت میکنه، یعنی همه چی اونجا مندمج و اینور منبسس و منبس و پراکنده شده. یعنی این اگه یه همچی رو در نظر بگیرید که تو کل عالم همچین اتفاقی میفته، این اتفاق میفته اون موقع. بعد قرآن با این دقتی که میخواد بگه تفسیر و تفاضلی به جهت چی درست نمیکنه، میگه خلق کم من نفس واحده، یعنی همه تون رو میبره تو اون نفس واحده، اول میبینه اونجا همه رو، خب بعدن این زوج نفس واحده رو ابراز میکنه که از این نفس واحده است. حالا اجازه بدید یه چند چیز دیگه هم بخونیم، ترسم خیلی بس بره تو این فضا یه مقداری هم، حالا هم مقدمات عقلی و چه و چه و مثلا چینش نظام هستی و اینا هم لازمه اینا آدم بدونه، ولی اینجا به هر جهت یه محوریتی که این محوریت بعدم به دردمون میخوره تو خیلی از بحثا، تو به این نفس واحده داره میده که یه خورده جنبه ظاهرا نرینگی عالم محسوب میشه که این چیزی که پایین به وجود میاد بی ربط اون بالاش نیست. حالا اجازه بدید همینقدر فعلا. این از این، پس سر اینی که شاید تو اینجا رجالن کثیرن و نساءن کثیره نمیگه، شاید یه مقداری سرش همین این باشه. از اون طرف هم بحث رجال میکنه، رجال و نساء میکنه و نه بحث ذکور و اناث. اینم خودش یه چیزیه، یه نکتهیه به هر جهت که من برای این که یه خورده بس روان دیده بشه، شما سوره مبارکه شورا رو بیاری. سوره مبارکه شورا بر آیه چهل و نه. خب صفحه 488 و از اون ورم همین نساء رو بیارید آیه 75ش که میشه صفحه 90. خب اول همین چیز رو نگاه بکنید، سوره مبارکه شورا رو. در سوره مبارکه شورا ببینید میگه لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، هر چی بخواد خلق میکنه، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور، به هر کی بخواد تنها دختر میده مثل من، و یهب لمن یشاء ذکور، به بعضی که بخواد فقط پسر میده مثل ایشون، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا جنس مخلوط میده، یعنی دوتاشو میده، اینا رو قاطی میکنه. یزوجهم نه اینکه این ذکران و اناثش با هم تزویج میکنه، این یزوجهم ذکران یعنی قاطی میکنه، هر قاطی میده، هم ذکران میده هم اناث میده. خب و یجعل من یشاء عقیما، دیگه چهار فرضش اینه دیگه. خب گزینه‌ام که اصلا نمیده، خب خدا همه کار است، هرچی بخواد میده، نمیخواد نمیده. آخر یه نفر به بچه داشتن امتحان میکنه، یه نفر به بچه نداشتن امتحان میکنه، یه نفر به دختر داشتن امتحان میکنه، یه نفر به پسر داشتن، یه نفر به قاطی داشتن امتحان میکنه، خدا واقعا امتحان میکنه. انه علیم قدیر. این ببینین که بحث ذکور و اناث یه مقداری در قرآن نازل به بچه است بیشتر، ولی بحث رجال و نساء راجع به آدم بزرگاست و یه معنای تکلیفی هم این وسط داره توش در میاره. برای همینه که کلن یا ایها الناس اتقوا ربکم با این عناوین شروع میشه، بعد آخر ان الله کان علیکم رقیبا، مراقب شماست فلان این چیزا. یه مقداری تو این بحث نفس واحده و این بحثی که داره میگه، این نمیگه که از اینها ذکور و اناث در اومده، میگه از اینا رجال و نساء در اومده، از اینا مردان و زنان بزرگ در اومده که مکلف به تکلیفن. این وجه هم داره اشراب میشه تو این آیه. میتونید به عنوان نمونه همین صفحه 90 رو ببینید که ببینید فرق داره رجال و نساء با ذکور و اناث فرق داره. ببینید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، آیه 75 بالای صفحه، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدانه، و در راه نجات این مستضعفین از این رجال و نساء و الولدان، این بچه ها، خب رجال و نساء یه ترکیب و بچه ها، اونه دقیقاً در مقابل اون رجال و نساء این آدم بزرگا رو میگن، کلا مکلفین و چیزا رو میگن رجال و نساء. این اینا به درد میخوره، گاهی اوقات مثل تو هر رجال و قوامون علی النساء تو اونجا حالا به درد میخوره. من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. این زن و بچه ها، این زن و مرد ها و این بچه هایی که میگن خدا ما از این قریه نجات پیدا کنیم، قریه یکی قریه از ظالم اهل و اجعل لنا من لدن که ولی هم اجعل لنا من لدن که نصیر
را این بله آیه بیبی هست که من یعمل عملا صالحا.
بله این نه نمیخوام بگم که دقیقا یه معنی فیکس داره، خب معنی بچه داره، همه جا معنی بچه میده، خب ولی این اشعار رو گاهی اوقات دادن در میاره با سیاق بعضی از آیات دیگه مثل همینجور آیه که میتونه ناظر به بحث تکلیف داشتن هم بشه. یه معنی فیکس بگیم که کلن هر جا ذکر و انثا به کار رفت مثلا به این معناست، نه فرمایش شما درسته. خب
این که شما میفرمایید که رجال و نساء، این میخوام بگیم که بچه‌ها وقتی به دنیا میان از نفس واحده نیستن.
چرا؟ چرا؟ متو میگم داره این معنا هم توش بیان ممکنه بشه. یعنی به اون احتمال اینکه بثمن ها رجالن کثیرن و نساء زنان و مردان داریم از این در میاریم ناظر بحث تکلیف است که به ابتدا و انتهای آیه بخوره. میتونه باشه. شما میخواین قبول کنین، میخواین قبول نکنین خیلی مهم نیست. بحث خیلی یعنی این قبول کردن یا نکردن چیز خیلی به بحث لطمه نیست. اینجا ما یه دقیقت استوب میدیم و اینی که یه چیزی رو قرآن دقیقت بیان نکرده، یعنی دعوش نبود بیان بکنه ولی روایات بیان کرده و این روایات روایات خوبیه، میشه خوند روایات رو. و اون این که اولا ازدواج آدم و حوا چجوری بوده، چون بحث بسمن هوا رجال کثیران ساز این یکی، ازدواج آدم و حوا به چه صورت انجام شده. و نکته دوم اینی که کلن این تکثیر چجوری انجام شده، یعنی در طبقه دوم حالا بچه هاشون هم به دنیا اومدن، نوه های حضرت آدم و حوا به چه سبکی در اومده. خب این یه سوال اساسی که گاهی اوقات خیلی بیخ پیدا میکنه این سوال و یه به جای خاصی هم برخورد میکنه که حالا اون سر جاش عرض میکنه. این ازدواج اینها با هم دیگه در ملا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 379 ازدواج آدم و حوا اومده. زراره میگه قال سوال ابو عبدالله علیه السلام ان خلق حوا و قیل له ان اناسا عندنا یقولون ان الله عز وجل خلق حوا من ذل آدم الایسر الاقصا. یه بعضی اینجوری میگن که حوا از ذل چی به دنیا. فقال سبحان الله تعالی عن ذلك علوا کبیرا ای یقول من یقول هذا ان الله تبارک و تعالی لم یکن من القدره. این چیزی که قبلا خوندیم، ما یخلق الادم زوجتا من غیر ذله، نمیتونه از غیر ذلش نفر کنه. و یجعل للمتکلم من اهل تشنیعه سبیلا، یعنی داره یه راهی درست میکنه که تیکه بنزن بدین و بگن که ان آدم کان ین که و بعضوهو بعضا یه تیکه شده تیکه خودش ازدواج کرده. خب ثم قال ان الله تبارک و تعالی لما خلق آدم من تینن و امر الملائکه هم که میگه فسجدوا له، وقتی سجده کردن القا علیه صبات، صبات و سین یه مقداری خوابش برد آدم. ثم ابتدع له حوا، خدا حوا رو به وجود آورد، در ابتدا یعنی در دم به وجودش آورد، نه اینکه از زل اون به وجود بره، نه در دم حوا به وجود اومد. حالا این دیگه فنافی نه واقعا این حالا ما آقای تصمیمی هم گرفتیم حالا به سهم و نظر دوستان برسونیم. ببینید یه نکته همجا که خندید رو بگم، یه لاغل کسی از خانوما به نمایندگی کسانی از خانوما این اعتراض رو کردن که این چه روایاتی گایاد میخونید. این لازم است قابل و لازم تذکر داده بشه. که بعد تصمیمونم عرض میکنیم آن خدمتون چی شد. ببینید تو قرآن خیلی این مطالب با حیا خاصی گفته شده، ولی روایات به دلیل اینکه تفسیر قرآنه و بازگردن قرآنه و علل خصوص در مقابل سوالات خیلی شارپ چیزه اصحابه ائمه، خیلی صاف و واضح مطالبشون مطرح میکردن و مطالب رو میگفتن. و این که الان کلن این حرف ها رو زدن صورت تابو در اومده که خیلی وقت گفته نمیشه، خیلی وقت هیچی گفته نمیشه، اصلا توی فضاهای ذهنی همه دارن به سر میبرن، در صورتی که ائمه خیلی صاف و واضح این حرف ها رو بیان میکردن، مطلب خیلی مهمیه بیان هم میکردن. نهایتش اینی که واقعش برای خود منم سخته بیان کردن این مطلب در حضور اول خود خانوما و چش تو چش این حرفا رو بیان کردن. حتی ما میرسیم به آیات احکام خاص میرسیم، قرآنه این حیاها. یه روایتی از پیغمبر خیلی جالبه، میگن نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. میگن چقدر این زنهای انصار خوبن، یه چون که یه ویژگی تمدنی داشتن زنهای انصار و خیلی خاصن، کلن جامعه مدینه و زنهای مدینه خیلی خاصن، که حالا بعدها خصوصیات خانمهای انصار بعدها انشاءالله ای گفته بشه. یعنی خیلی اینا جالبن، نعم النساء نساء الانصار، که حیاشون مانع تفقهشون در دین نمیشه. حالا ما نهایتا واقعا خود منم از این که این مباحث رو چش تو چش آدم مطرح بکنه، خود منم واقعا آزار آدم میبینه. لذا بعد از این که با خیلی از دوستان چند جلسه نشستیم مشورت کردیم، اونا نهایتا بنا شد که خانم‌ها رو از صحنه جلسه در حقیقت حذف میکنیم و به طبقات دیگه میفرستیم. این حال دیگه چش تو چش نیست، دیگه حال مهم نیست، طبقات دیگه میفرستیم و با دوربین مدار بسته، چون که واقعش چند فرض وجود داره. یا این که ما این مطلب بیان نکنیم، چون که مثلا یه چیزیه و مثلا حالا چی اینو زخمی کردن بحث میشه، اصلا خود من هیچ رغبتی ندارم به زخمی کردن اینجور بحثا. اینی که موضوع جلسه طرحی بود که به ذهن خود ما هم رسید، موضوع جلسه کلا عوض بکنیم این کارم نمیکنم. لذا میمونه پیشنهاد آخر که یه پیشنهاد بود که کلا عوض بکنیم، اینو یه خورده بالا پایینش کردیم، دیدیم که با مدیریت جلسه هم صحبت کردیم که خانم‌ها تو طبقه دیگه‌ای دهنت گوش بکنن این مطالب، ما هم راحت باشیم از گفتن. حالا سوال میتونه کتبی انجام شه، اگه تونستن دوستان یه زمینه سوال مستقیم از بالا پایین بشه، یه چیزی میشه مثلا ترتیب داد، نمیدونم شدنی یا نه، سوال مستقیم از بالا پایین دیگه از این یه چی تکنولوژی بیش از اینا پیش رفت کرده، اینجور هم سراخ کنن SMS بزنن به این سوال انجام بشه. چون که حتی اگر روایت جعلی باشه، شما اینو بدونید، حتی در روایات جعلی جعل من جمیع الجهات جعل نیست، برای فضاشناسی دوره خودشون و عرف خودشون که عرف اینو دقت بکنید، عرف زمان در آوردن عرف زمان اون موقع خیلی به درد بخوره، برای اینکه نصوص اون موقع رو باید با زمان عرف خودشون فهمید و فرهنگ خودشون فهمید، عرف زمان ما هم به درد میخوره، ولی نه برای فهمیدن نصوص اون زمان، برای نصوص اون زمان به درد نمیخوره، عرف ما به درد میخوره برای تعیین منطقه الفراغ‌های که برای اختیار یک گزینه از توی منطقه الفراغ‌ها، یعنی یه جایی رو خدا دست باز گذاشته، حالا کدوم گزینه رو میخوایم انتخاب بکنی و اختیار بکنی توی منطقه الفراغ، عرف زمان ما به درد میخوره که اون رو بعدا بحثش توضیح میدم، ولی برای فهم نصوص اون موقع عرف زمان اونا به درد میخوره، نه عرف زمان ما. به همین جهت هست که قرآن فرق داره با تفسیر قرآن. تفسیر قرآن یه چیز دیگه است قرآن، یه چیز دیگه است. لذا بله این بی حیاییه که آدم مثلا این چیزها رو فرض بفهمد که وسیله لوده بازی فلان اینا در بیاره، ولی اینی که توی جلساتی گفته حالا نهایتا هم دوستان مثلا یه خورده میخندن بعدش میگه یواش یواش این چیزا حذف میشه، اینقدر این چیزا میشنون حذف میشه. میگم بحثایی هست که میره تو بحث متعص شد صیغه تعدد زوجات، بحث احکام خانم، ما هم گفتیم همه‌شو بحث میکنیم، قرآنه، اینا قرآنه. خب این از این قرآن هم دستشون رسی سانسور میکنن. و بعد این خیلی هستن که میبینید که بیرون همه جو جوکی میگن، همه جو صحنه نگاه میکنن نسبت این چیزا چه لب میگزن اون آقای میسن چه حرفای چیه. خب اینا فقط نباید اسباب لودگی بشه، وگرنه دقیقاً ما این بحثا رو دانشگاه مطرح میکنیم و تازه خودشون میفهمن و ما هم میفهمیم میدونستیم و میدونیم که کاملا روی این اصلا جدی هم حساس هم و میخواین اتحان همین این مطالب امور. و چه جایی بهتر از که جایی تو یک کلاس قرآن، توی قرآن، تو زمینه قرآن، با فهم معانی قرآن و روایات خودمون دقیقی تابو رو آدم بهش کنه، نه این که لوده بازی در بیاره، تابوش رو بهش کنه. این که چرا اصلا این راجبی کسی حرف نمیزنه، تو این اینقدر همه دارن مخفی کاری میکنن این مطالب رو، اون این پای اینترنت میشینه هر جور صحنه خلافی میبینه. این که میشه همه اینجوری خورده چی میکنن، سانسور میکنن، نه چی خیلی راحت میدونی لودوازی. میخوایم این روایات رو بخونیم، آیات رو بخونیم، بحث بکنیم، این قرآنه، قرآن کافت للناس، اینی که هست. بذا کسی بهش سخت میگذره میتونه تشریف نیاره، کسی در حقیقت چیزه کلن هم، چون که خود بنده حیا میکنه این که چش تو چش بشم تو این مطالب، در حقیقت این تدبیر رو اندیشیدیم که خانوم رو به یه مکان چیز با دوربین مدار بسته. و هر کسی هم که میخواید بگید بیاد جلسه، یعنی دعوتش کنید بیاد جلسه، شما بهش این رو چیز بکنید، این روشنش کنید، این جلسه قرآنه، اولا جلسه قرآنه، هیچ پرهیز هم نداریم از مثلا بحث کردن، جلسه قرآنه که خیلی بهش سخت نگذره. خیلی خوب، بعد خلاصه اینجوری میشه که بیدار میشه، فلان من تبه نودیت انتنه حان، بهش به حوا ندا داده میشه از کنار آدم بیاد بیرون، بیا دور شو. فلما نظر الیها نظر الی خلق حسن یشبه صورته، وقتی که نگاه میکنه به چیز، به حوا، میبینه یه خلق حسنی عین خودش، یشبه شبیه صورت خودش، غیر انها انسا، غیر این که در حقیقت میبینه زنه. فکلمته بلغتهی، باش حرف میزنه، اینم با همون زبان خودش میبینه در جوابش میده. فقال لها من انت، تو کی هستی؟ قالت خلق خلقنی الله کما ترا، منم یه خلقی مثل تو میبینی، همین منم یکی از مخلوقات خدا. فقالم عند ذلك یا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه و نظر الی، میگه خدایا این کیه که انقدر من حالت انس نسبت به قربه به این پیدا کردم، چرا من اینجوری شدم، این کیه مگه اینجوریه؟ و نگاهش میکنم این حالت انس تو ایجاد میشه. فقال تبارک و تعالی یا آدم هذهی امتی حوا، این کنیز خودم حواست، یعنی یه حالت سرپرستیه چیدم در نظر میگیره این حوا. افت تحب ان تکون معک تؤنسک و تحدثک و تکون تبعا لامرک، خیلی احادیث پر محتوای، من همه محتواش الان نمیخوام بگم، به مناسبت های دیگه میگم. دوست داری اینی که مأنوس با تو باشه، باهات حرف بزنه و تبع تو باشه، و تبع لامرک، یه حالت تابعیت داشته باشه، اینو دوست داری همچین ویژگی های این داشته باشه تو اینجور. فقال نعم یا رب و لک علی بذلک الحمد و شکر ما بقیت. اگه اینجور باشه یه تا هستم این حمد و شکرش به گردن من اگه هم چیزی باشه. فقال الله عز و جل فاخطبها الی، خواستگاریش بکن از من، یعنی من متولیشم، خواستگاری بکن از من که متولیشم، خواستگاری کن اینو. فانها امتی، این مال خودمه. و قد تصلح لك ايضا زوجتا للشهوه. ببینید پس از این که این قرآن هم همین معنا رو داره، یعنی میگه همچنین به درد شهوت هم میخوره. خب یعنی خود قرآن هم دقت بکنید تو همون آیات اعراف داره که چیه، لیسکن الیها فلما تغشاها. خب این ترتیب که مقدم بحث اونس و سکونت و آرامش مقدمه به مباحث جنسیه کلن، و این گرایش وجود داره که اول خود همینی که میخواد با یه نفر صحبت کنه در حقیقت نیاد آروم بشه و اون نهاد ناآرامش رو چیز بکنه، بنشونه و مستقر بکنه خودشو، این در درجه اوله. این در درجه اوله و بعدش این قضیه شهوت. و علق الله عز و جل علیه شهوه، اون موقع تازه خدا شهوت به این انداخت. و قد علمه او قبل ذالک المعرفه، قبل اون معرفت به خود این زن رو بهش داد که این چیه که آنسنی قربه و فلان و فلان. شما بیا اینجا کلا فاصله چیز رو باید فاصله چی خوبیه. فقال یا رب فانی اخطبها الیک، بیه خدا حالا خواستگاری میکنم، میکنم خواستگاری. فما رضا کل ذالک، به چی راضی؟ مثلا مهرش چی؟ مثلا چی کار باید بکنم حالا اینو به ما بدی؟ چند سکه؟ تعداد سال تولدش همون یکی یه سالشه. فقال عز و جل رضایه ان تعلمها معالم دینی، رضایت میدم به اینی که تو معالم دین منو به این آموزش بدی. خب یعنی به این من رضایت میدم. اینم خیلی برای خودش نکته است که اون چیزی که باید این وسط تو بحث ازدواج محفوظ بمونه وقتی همینه که این حیات خود این زن. خیلی وقتا فکر میکنم که هی میکشونه تو خط زیبر و زینت زینت حالا تو هی به این مباحث بیش از اندازه سرگرمش میکنه، ببینی برای خودش همه جور شرایطی فراهم میکنه، برای همسرش هیچ جور شرایطی برای یاد گرفتن. ببینید این معارف اینجوری که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، در حقیقت این آموزه های معارف، قرآن، روایات، اینها احیاء، اصلا خودش حیات تجربه یه نفره. این مال هر کسی تو زندگیش فکر بکنه که من حق ندارم این امانت و این لطیفه الهی رو بگیرم، خب من مرد چون که میتونم به میام جیبی بگیرم و این همش دستش به کثافت بچه بیفته و همین ولیس الله، همین دیگه هیچ قدرت بر یاد گرفتن هیچ معارفی، آموزش یافتن فلان اینا هیچ کدوم نداره. قراره هیئت بره خودش میره خانمش نمیبره، میره اونجا خودش میره چی نمیکنه، هیچ جا راهش نمیده. اون موقع حتی این وقتی که اون کلاسش پایین میشه، کلاس این آدم پایین میشه، کلاسش که پایین شد حتی ضربه هاشو خودش میخوره، ضربه های اینی که خانمش به واسطه اینی که او رو وارد جریان معارف نکرده، وارد احیاء نشده، وارد سیستم احیاء نشده، اون میبینه که توی فضای دیگه حرکت میکنه، هم اوه که مادر بچه هاست و حالا یه مطلبی که بعدا عرض میشه، اوه که مادر بچه هاست و تربیت میکنه بچی خیلی وقتا خارج از اون سیستم فکری تو داره تربیت میکنه. یک همین اصلا خیلی آخه هزینه داره برای چیز، هزینه داره برای بار اقتصادی داره برای مرد، به دلیل اینکه اگه یه زنی در حقیقت یه خانومی در حقیقت با معارفی مقداری بزرگ چه فرق داره تو میزان خرید کردنش فلان اینا رو با یه خانومی که بی معارف داره بزرگ میشه. اون چیزی که برای او جدیه برای یه خانومی که داره با معارف بزرگ میشه، برای احیاء بزرگ، حیات طیبه داره پیدا میکنه و بزرگ میشه، این فرق داره. لذا اولین چیز و مهمترین چیزی که یک نفر باید فکر بکنه راجع به همسر خودش اینی که شرایطی برای او باید بتونه فراهم بکنه تو همه مقاطع. اصلا بدونید که اینجوری آدم معنویت کسب میکنه، والله العلی العظیم، اینجوری که آدم اینجوری معنویت کسب میکنه اگر حواسش به طرف مقابلش باشه که من اگه بچه دار شدم یه وقتی من بچه نگه میدارم این بتونه استفاده بکنه، اگه اینجوری شد من یه مدتی کمک میکنم که بتونه استفاده بکنه، براش میرم چجوری ممکنه ببین هزار تا دوندگی بکنی برای زن بچه‌مون که رخت و لباسشون نمیدونم غذاشون خورایی تمام اینا. این حیات طیبه ی آدم، حیات آدم و معالم دین آدم انقدر ارزش نداره، اندازه چهار تا شکلات آب نماد ارزش نداره که آدم این شرایط رو در حقیقت به صورت جدی بیفته دنبالش. خب فرق میکنه، یعنی آدم با آدم فرق میکنه، خانومی که توی دل معارف در میاد فرق میکنه با خانومی که تو دل معارف در نمیاد. لذا میگه این رضای من اینی که تو اینو بری بگیری، اینی که چیه؟ ان تعلمها معالم دینی، این مهرشه، اینجوریه. فقال ذالک لک یا رب علی ان شئت ذالک لی، اگه اینجوری میخوام منم همینجوری باشه، اگه واقعا به این رضا داری منم پاشم. فقال عز و جل و قد شئت ذالک، من همینو میخوام. این نفس اینو نگرش دار، حیات طیبه اینو نگرش دار. وقت زوج تو که ها های جو شد بیا تزویج چی آدم بیا این زنت. فضمها الیک، همه اینو نکته است. فضمها الیک، برو بغلش کن، میگه به آدم برو حوا رو بغل کن. فقال لها آدم، آدم همینجوری نشسته میگه الیه فرق بلی، بیا بغلت کنم مثلا. حالا بعد حوا میگه فقالت لو بل انت فقبل الیه، تو بیا من بغل کن، نه من بیام تو من بغل کن، که تو بیا من بغل کن. فامر الله عز و جل آدم ان یقوم الیها، خدا میگه آدم تو رو بلن شو بغلش کن، نه بگو بگو. همه اینا نکته است، یعنی خواهان مرد، خواهان زن نیست، اینو بدونید. حتی تو روابط جنسی همینه، اینو بدونید که اون کسی که در حقیقت ما جز بحثای مشاوریمون حتی این معنا رو داریم که خیلی از مردا میان میگن خانم ما سرده مثلا در زمینای جنسی فلان، فکر میکنه که همونقدر آتشی که خودش داره باید خانمش هم داشته باشه و ابراز هم بکنه در چیز، در همون در حقیقت استارت کار این ابراز، در صورتی که نه اصلا اینجوری نیست. خواهان کسی که خواهان اینجوری مشتری اینجوری این دنبال این غذا میره فلان، اینا تو نظام خانوادگی مرده، این خیلی نکته است. میگه تو رنج بروشه ولولا ذالک لکان النساء هن یذهبن الی الرجال، اگه اینجوری بود که قرار بود اون بیاد تو بیاد ده حقیقت اون میومد پیش تو بغلش میکردی، اینجوری میشد که نساء میرفتن پیش مردان حتی یخطبن، خواستگاری میکردن علی انفسهن، در حقیقت بر خودشون خواستگاری میکردن. اگه اینجوری که اینجوری میشد، یعنی چیه؟ یعنی نظام حتی خواستگاری اینجوری نیست که بهش کنیم بگیم یه عرف و عادت اجتماعی بوده کلن که اینا میرن خواستگاری، حالا اینا برن خواستگاری. اینا ما چندین مورد تو بحث مشاوره مون داشتیم که خواستگاری این وضعیتش خیلی بد شده، خیلی بد شده که اینا در حقیقت پیشنهاد از طرف اینا رفته به اون گفته که مثلا بیا منو بگیر. حالا یه موقعی هست که اگر یه دختری اینجوری که کسی خوش اومد یه رابطه های فلان که اون رابطه هم نگه که این به من گفته که من بیام به تو بگم که تو برو اون، اگه همچین این کار زایعی نکنه را این اشکال نداره، حالا این یه پسری خوشش بیاد کلا. ولی این که اقدام به خواستگاری کردن، این اقدام توسط مرده، اینم یه قالبه یا میکنی تو همه فرهنگان بازم این هست و اصلا تو چیز قرار دادن تو نهاد تو بحث روانشناسی. اگه ببینید حالا اگه تونستم این کتابشون بیارم، خواهان بودن و از اون بر خواستگاری شدن، اینا دوتا چیزه که یعنی این همراه با یه غرور چیز میمونه که بیان خواستگاری بکنن ازش. اینجوریه، نه بره خواهی پیش نه بره من بگیر مثلا. اینم ریشه تو همون داستان میگن فواده قصه تا هوا، این قصه روجیت آدم هوا. باشه، ولی این در حقیقت خواستگاری میکنه، این خواستگاری میکنه، او ایجاب قبول میگه من، یه حالا اینجوریه در حد میگه من تو رو قبولت کردم، یعنی من تو رو به چه خودم در آوردم. خب برای همینه که ما داریم که خب این که اینجوری نیست که اینا پس از یه خود مخاطبه است، یعنی پس از اینی که این رفته خواستگاری این چیز کرده، حالا این تازه کلاس میذاره میگه که من تو رو این قبول کردم. خب اینم میگه قبل تو. خب یعنی میگه من خودم رو در اختیار تو میذارم اینجوری، اونم میگه قبل تو. پس از این که این رفته خواستگاری اون و از این خواسته که بیا دقیقا تو همسر من بشی فلا اینا و همه این معانی هم که میبینید توی چیدا میگن زن گرفت، نمیگه مرد گرفت. خب این شوهر کرد اینجوریه، این در حقیقت خودشو در اختیار میذاره و حالا یه مواردی که بعداً مثلا بحث تو بحث بشه، مواردی که بعداً، ولی این خودش در اختیار، ولی اون مخاطبه اول اینی که مرد میره پیشنهاد ازدواج به زن میده، نه که زن میره پیشنهاد، بعد که اینجوری شد خب میگه در حقیقت خودم رو به نکاح تو در میارم، من خودم رو به نکاح، یعنی خودم رو در اختیار تو میذارم، حالا من خودم میتونم در اختیار تو بذارم. چرا؟ بدنی که اونم یه لطفی داره، چون که اون در اختیار این میذاره، اون نیست که خودشو در اختیار این میذاره، یعنی اینش هم سر جای خودش معنا داره که دقیقا کسی که خودشو در اختیار کسی میذاره اون زنه که خودشو در اختیار مرد میذاره، نه مرد خودشو در اختیار زن. حالا اینا تو بحث تعدد زوجات من این مطلب رو اونجا تو همین آیه 3 اونجا یا در اونجا بحثش بیشتر باز میکنم. اجازه بدید میترسم زیاد سوال بیشتر از حد میکنم، مثلا خانم هم برم بالا یه خواهر راحته. این یه نکته بعدی رو تکثیر این بث من هوا رجالن کثیرن من نسار، که این مبسوط شدن و پراکنده شدن بالاخره چجوری تو نسل دوم اتفاق افتاد. حالا آدم و هوا با هم ازدواج کردن، بچه هاشون به دنیا آمد. ببینید یه چیزی که خیلی هم تو دهن افتاده و خیلی هم میگن، فکر هم نمی کنن عواقب این حرف چه حرفیه چه چیزیه، اینی که میگن که این شکم دوقلو زایده یه دختر پسر، این هم شکم دوقلو زایده یه دختر پسر، بعد خواهر این با برادر اون، این یعنی این با این یعنی زبدری با هم دیگه فکر میکنه حالا زبدریش کرد مثلا درست شد، این حالا زبدری شد، این که بالاخره میشه نکاح خواهر و برادر، این که میشه نکاح خواهر و برادر، خیلی چیز بدیه. یعنی اگر شما بحث نکاح خواهر و برادر رو به عنوان که بعضی میگن خب این که شد نکاح خواهر و برادر، میگن که تو تفاسیر زیاد هست، میگن که شریعت اون موقع اینجوری بوده که نکاح خواهر و برادر مشکل نداشت، بس شریعت دیگه، در صورتی که ادعای ما سر اینجور بحثا بحث شرع و منهاج نیست، بحث فطرت و دین الهیه، یعنی چیز متکی به فطرته. اگه اینو بگی اون وقت اینم در میاد که خب حالا الان میخوان مثلا چی بکنن، الان تو ممکنه بعدن یه اتفاق دیگه بوده توی شریعت نبود و این یه بحثی هست، حالا اینو به عنوان مبنا یادداشت بکن، یه موقع بحث مبنایی باید بشه. فطرت و طبیعت انسان، فطرت ثابت طبیعت متغیر رو هم تأثیر میذارن، یعنی فطرت ثابت طبیعتش رو تغییر میده چون که متغیر، طبیعت رو ثابت میکنه تو بعضی از جا، طبیعت متغیر فطرت رو که میداری متغیر میکنه، حرفی نیست. شرع و منهاج میتونه تغییر بکنه، شما حجاب یه چیزی بوده یه چیز دیگه شده یه چیز دیگه شده در طول قرون اعصار، خب که از اون اول تا الان اومده، ولی یه چیزی هست حیا و عفاف، این دیگه فطریه، اینش فطریه، حدود حجاب مربوط به شرع و منهاج میشه، ولی حیا و عفاف این یه چیز نیست. بحث نکاح با در حقیقت محارم، ما ادعامون اینه که یه بحث فطریه، اصلا فطرت قبول نمیکنه این چیزی رو، همون فطرتی که دین برش استواره، مسیر کلی که دین اسلام، که یادتون باشه بحثی که دین راجع به دین و شریعت میکردیم که دقیقاً اون خطوط کلی که ان الدین عند الله الاسلام، یعنی اسلام به معنی اون که همه ادیان اسلام هم. حضرت ابراهیم هم حنیف مسلماست، حضرت ابراهیم هم مسلمونه، اون میشه خطوط کلی دین و اون بر این اساسه و اینا هم مواعظ فطریه، نکاح با محارم مواعظ فطریه. اون موقع برای این که هم چیزایی همچین مدلایی رو شاهد بیاریم که این خیلی حرف بدیه و تأثیرات بدی میذاره اصلا در چی میگن، خب اون موقع اینجوری بودن حالا فطرتشون تغییر کرده، شما اگه به بخشای متغیر فطرت نسبت بدید این حرفا رو، اون موقع میگی طبیعت و چیز عرف و فرهنگ اینا تغییر کرده، این شعر و منهاج این مدلش هم تغییر کرده، حالا این کارو میکنن مهمم نیست. خب شما بیارید سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه اعراف آیه 80 که میشه صفحه 160، ببینید سر لوط، سر قوم لوط میگه ولوتن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، میگه یه کاری شما یه فاحشه ای انجام دادید که شما بی سابقه اید سر این فاحشه، احدی از عالمیان قبل شما این کار رو انجام نداد. اگه بحث یه سری شریعت و این چیزا انجام بشه، خود این اصلا نمیتونه استدلال بکنه لوط به همچه حرفی، میگن که احدی از شما این قبل انجام بده، خب به عقلشون نرسید انجام بده، بلد نبود، حالا ما انجام میدیم. چه یعنی قرار قبلی ها این کار انجام میدادن، مشکلی هم نبوده به لحاظ شرع و منهاجی، حالا اینا شعر و منهاجش این مدلی بوده که انجام نه، حال ما انجام میدیم. اینی که اینجا میبینید که لوط یه خورده این مدلی میکنه، میگه احدی هم کاری نکرده بود که شما کردید، معلومه که این ربط به فطرت داره، نه به بحث طبیعت متغیر و امور متغیر رو که در انسان تغییر میکنه. این نکاح و محارم که الان اینقدر مود شده و جزء چیزا دارن میگن و سایت دارن و و هزار تا چیز که به نام مام سیکس و حتی با مادر و با فلان این چیزا که اینقدر مطرحه تو علال خصوص غرب، این مطرح اینو خیلی هم میگن براش، حتی تئوری هم درست میکنن، حتی براش تئوری روانشناسی دارن و من بارها گفتم و بار دیگر هم میگویم که گول این تئوری روانشناسی رو نخورید، اینا خیلی هاش پشتش عین من اتخذ اله و هوا خوابیده، واقعا این چیزا خوابیده پشتش، کاملا میبینید محبت یک پسر رو به مادرش توجیهی که میکنن دقیقا یه توجیه جنسی میکنن، میگن محبت یه پسر به مادرش و دختر به پدرش کاملا تو همینه، تو همین سیستم قابل تحلیله، که دقیقا یه حس سیکسیه که بین پسر و دختر مادر، از اون بین دختر و پدر یه همچین حسی وجود داره، من که دختر دوست دارم به خاطر اون حسای چیه، مثلا حسای سیکسیه قضیه است این، و یه چیزی میگن که واقعا اصلا آدم بر نمیتابه همچین چیزی رو، یعنی این که ما مادرمون دوست داریم مثلا به خاطر چیزای خلاف جنسی، واقعا آدم بر نمیتابه این حرفا، ولی میبینید پشتش یه عالم اسم دکتر پروفوس و فلاینا هست پشت این اسما، پشت این تئوریا، این چیز هم هست. و اینی که من عرض میکنم خدمتون، باید ببینید یه موقع بحث طب اصلا قرآن و دین نیومده برای اینکه طب به بدن رو حل بکنه، حتی در صورت کلی در روایات فلاینا وجود داره در قرآن، ولی اصلا بحث روح، سعادت روح، سعادت فرد، سعادت جامعه، سعادت خانواده، اساساً بحث تخصصی قرآن، یه حوزه تخصصی قرآنه. بدونید که در تمام این موارد اول باید قرآن حرف بزنه، بعدن بقیه. حتی تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی و اینا باید تو این قالب در بیاد. بدونید که خیلی از کسایی گر رو گر میرن پیش روانشناس مشاور فلان اینا، به خاطر اینکه خودشون رو معارف نساختن که اینقدر هی پیش مشاور 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 خودشون رو خفه میکنن با مشاور و سر اینا اینقدر شلوغ شده. خب به خاطر اینکه این چارچوب قرار نیست قرآن بگیرن بچه بگیرن، هی حالا میزنن به در دیوار خودشون میکوبن. و یعنی واقعا من خودم امانه که 10 سال کار مشاوره‌ای دارم میکنم، عیناً کار مشاوره‌ای، بدونید که اگر کسی با دین خودشو بسازه قلما احتیاج به مشاور پیدا کنه، قلما احتیاج به مشاور پیدا کنه، یعنی با دین خودشو میسازه، روحیاتشو با دین میسازه، خودشو با دین میسازه، همسرش هم اگه همجوری باشه خودشو با دین میسازه، با این قوالب بسازن، این قلما احتیاج به مشاور پیدا کنه. مگر توی راهکارهایی که خب زحمت روانشناسا و این چیزا چه در همون محدوده معجور، نمیخوام بگم همه کنفه کنشون کنیم، ولی در همون محدوده معجور و یعنی اساسا قرآن و دین حوزه تخصصی بحثای خودشه، این بحثا که سعادت فرد، جامعه، خانواده، محیط اجتماعی، کاری، همه اینا حوزه تخصصی هست. کسی نمید بگه چرا قرآن مثلا، اصلا بعد دیگه چرا بقیه، یعنی تازه بقیه رو از سنه چرا بقیه، قرآن اساس همین اومده اتفاقا، نه این که مثلا تمامش به آدم ببره تو هپرود فکر میکنن قرآن معنویت های نمیدونم چی چیه فلان، نه قرآن یعنی از همین پایینش سعادت فرد و جامعه و خانواده همه رو باید تضمین بکنه و تأمین بکنه و روح شما رو بسازه. حالا میبینید همین چیزی که الان به صورت مجمل داره گفته میشه، میایید تو آیات میبینید اوه چقدر آیات حرف داره برای گفتن، چقدر آیات حرف داره و روایات حرف داره، حوزه تخصصیشونه. خب لذا همچی چیز رو که بعدش میگه انکم لتأتون الرجال شهوه، یعنی همین چیزی که هوموسکس معروفه و الان هم خیلی راحت تاریخشو میبرن، نه اصلا یه چیز قدیمیه، بعضی کلن هوموسکسن، بعضی کلن هوموسکسن، همین اینجا مهر بطلانشون اصلا اینجوری نیست، بعضی کلن هوموسکس به دنیا میان، میگه اینا شما در آوردید این کار رو خودتون، شما این طرح رو زدید و اینا قبل شما احدی هم چیکاری نکرد، این طرح شما بود. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء فلانتم قوم مسرفون، که تو معنی اسراف هم اگه رو این فراز دقت بکنی خیلی معنا داره، بحث زیاده روی کلن و تنوع طلبی، تنوع طلبی زیاده روی، که حتی آموزه های دین انقدر این معنای تنوع طلبی رو مقداری ضعیف میکنه تو شخص، حتی تو خوردن. ببینید اگه کسی خودش با آموزه های اخلاقی دین بسازه، ببینید سر سفره میگن مایلی همان از طعام دست ببره، یعنی همین غذایی که جلوش گذاشتن، هی سفره رو برانداز نکنه، قرمه سبزی رو از ما بده، از یه فسنجون اونه بده مثلا. دیدید که این بهیمیتی که گاهی آقا تو این مهمونی های عروسی چی میشه، شکوفا میشه، همه با کراوات نشستن، آدم های با شخصیت و مشکلات جهان رو دارن حل میکنن در اون لایه های بالا، بهشون میگن که بفهمید سر میدون، اصلا سراسیمه مثلا میدون سرمزیچی، و کافیه شما بیرون این بازی وایسید و نگاه بکنید چجوری چشماشون میدوه مثلا، خیلی برای اینکه این مثلا غذاها رو نکنه اون گوشت باقالی پلو مثلا داره تموم میشه الان. خب تمام مثلا میبینید دور میزنن تمام، اصلا خیلی بهیمیتی ظهور میکنه، آقا دور میزنه کل این میزو، این مثلا کرم کارامل، این غذا، اینم هست، اینا یه نوشابه دوغم هم داره، سالاد، اصلا نمیدونه چجوری حمل بکنه بیاره به محل خوردن برسونه اینا رو. این همینی که خیلی چشم بالاخره، همین حال بعدا هم برسیم سر بحث چشمی که قرآن مطرح میکنه، همین که چشم ببند کلن رو همیشه، ما یلی همین از تام هرچی باشن جلوت ولو نون بود همونو بخور، همونو بخور، دست نزن اینقدر هی غذا. این یه روحیه دینی، دین میسازه، میسازه آدم رو، لازه تنوع طلبی و چیه اینا یه خورده چی میکنه آدم رو منقبض میکنه تو بعضی. حالا طرح روایی چیه تو این زمینه؟ اولا این معنایست که مشخص از روایات مجوس در آوردن از خودشون یه همچی طرحی رو که اینا ازدواج محارم با هم دیگه کردن، این طرح رو قبول داره که سوال ابو عبدالله کیف بدو نسل، یعنی که تو وسایل شیعه جلد 20 صفحه 365 میگن که بعد و نسید فندنا اوناسا یقولو ان الله او حالا آدم ان یزوج بناتهی من بنی. بعضی اینجوری میگن مثلا دختر پسرش با هم دیگه تزویج کرد آدم، این کارو کرد. و ان اصل هذا الخلق من الاخوه والاخوات، اصل این خلق ریشه تونه. قال ابو عبدالله علیه السلام موسی میگه سبحان الله و تعالی انزاره که علوان کبیرا، یقولون من یقول هازا ان الله جعل اصل صفوت خلقهی و احباهی و انبیاهی و رسولهی و المؤمنین و المؤمنات حرامن. یعنی خدا اصل تمام پیغمبر و امیر المؤمنین از یه کار زایع در آورد، مثلا از اون تو اول، مثلا اصل اینا ریشه تو اونجا داره. ولم یکن له من القدرت ما یخلق من الحلال، نمیتونست از حلال در بیاره اینا رو. و قد اخذ میثاقهم علی الحلال و طهر طاهر طیب والله نقد نبعت ان بعض البهائم تنک کرد له اخته. بعضی از این بهائم اینجوری هم که میدونم، بعضی از این بهائم که اگه گاهی اوقات خواهرشو نمیشناسه، فعلا ما نزا علیها، وقتی باش مجامعت میکنه و نزله، خب وقتی انزال صورت میگیره کش فلهو عنها، وقتی باش مکشوی با خواهرش بوده و علم انها اختهو اخرج قرموله، اون آلت تناسوشی در میده ثم قبض علیه به اسنانه با دندون ثم قلعه ثم خرن خودکشی میکنه. یعنی از این حیوانات اینجوری هم که اگه بفهمه همچین کاری با خواهرش کرده، در حقیقت با دندون میکنه خودکشی میکنه. یه واقعا شما چی میگی؟ میگید اصل آدم از اونجا در اومده و از این کار حرام و از این کار ناپاک چیز در اومده. اینو لذا این طرف رو روایت ندارم، باید که ما بحث حوا رو توی چه واقعا نمیتونه قبول کنه اینا بچه هاشون با هم دیگه اینا چیز کردن، ازدواج کردن و این مبسوط شدن خبر اینجا در اومده و ریشه در چیز مجوسی داره. اینم ریشهش اینجاست که بهار جلد 14 صفحه 461 داره که بعد از سلونی قبلا تفقدونی که امیرالمومنین رو منبر میگه، سلونی قبلا تفقدونی دو نفر بودن، یکی امیرالمومنین یکی من. خب بعد من با تفاوت خیلی بالا، من سری کلاس میگم میگم سلونی قبلا سوال بکنه فوش من جواب نمیدم دیگه، بلد نیستم. خب خب با این خیلی تفاوت فاحش چیز. بعد اشعث ابن قیس بلند میشه میگه کیفه تو اخذ من المجوس الجزیه، میگه چرا از مجوس جزیه میگیری؟ ولم ینزل علیهم کتابون، کتاب ندارن ولی چرا جزیه میدن؟ خب مجوس که اهل کتاب نیستن چرا جزیه میدن؟ ولم یبعث الیهم نبیون، وقتی نبی ندارن چرا اهل کتاب نیستن چرا جزیه میدن؟ تو کن فقال بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا بعث الیهم نبیا، هم نبی داشتن هم کتاب داشتن اینا. و کان لهم ملک سکر، یه ملک مستی داشتن اینا ذات لیلت، فدعا بابنته الى فراشه، با دخترش مجامعت میکنه. فرتکبها فلما اصبحت تسامع به قومه، دهن به دهن میچرخه، خلاصه این که این با دخترش چیکار این حرف میچرخه. فشتم الى بابه میزن در خونه، فقال و ایها الملک دنست علینا دیننا، گن زدی به این دین ما، چی کردی مثلا، این چه کاری بود کردی؟ فاهلکتهو، خودت داغون کردی و هلاک کردی دینو. فخرج به ظهر که نقم علیک الحد، پشتتو بیار خلاصه حد بزنی بهت. فقال له مجتمع و اسمع و کلامی، میگه جمع شدید من هم سخنرانی کنم. فین یکن لی مخرجون من مرتکبتو و الا فشأنکم، اگه توجیه شدی که توجیه، اگه نشون هر کاری دارت خواست میده. فشتم و فقال لهم هل علمتو ان الله عز و جل لم یخلق خلقا اکرم علیه من ابینا آدم و امنا حوا، خدا از اینا مخلوق بهتر خلق کرده مثلا آدم و حوا اینا؟ فالو صدق تیامه، افلیس قد زوج بنیه بناتهی و بناتهی من بنیه، نموشی گیج شدن فالو صدق دوازا ودی فتاقد و علازالک، قضیه ماسمال میشه و یعنی خب درسته دیگه اینا. فمحل الله ما فی صدور من العلم، خدا این علم از سینه اینا جماعت خارج میکنه. و رفع عنهم الکتاب فهم الکفر یدخلون النار بغیر حساب، خدا نبی و کتاب اینا از توی این جماعت ور میداره، خب مجوس. و اینا نبی داشتن کتاب داشتن، این چیز ریشه در حقیقت مجوسی داره. من ظاهرا یادم رفت چیز بیارم که طرحی که روایات دارن برای این داستان اینه که در حقیقت خدا به شیس و یافس، در حقیقت هابیل و قابیل هم نه، این دوتا بچه دیگه، یعنی شیس و یافس، برای این دوتا بچه دو تا حوری در حقیقت میاره که اینها با اون حوری ها تزویج میکنن. حالا ممکنه شما بگید مگه میشه چجوری شده مثلا حضرت مریم با کی تزویج کرده به حجت و حضرت عیسی در اومده ازش مگه آدم در نیاد آخرش به حضرت آدمه یا نه؟ خب اگر حضرت آدمه اونم همون جوری، یعنی با هیچ محضور نیمش ملک نیمش فلان اینها هیچ محضوراتی هم پیش نمیاد. اینا دقیقا تزویج کردن با اون حوری های بهشتی و از نسلشون اینها استخراج شده، یا بعد یه طرحی دارن که این طرح روایی نیست ولی قابل بررسی هست، و اونی که خدا مستقلن یه دو تا دختر خلق کرده، یه اصلا زن و مرد دیگه خلق کرده، یعنی اینجوری نیست. و اینی هم که شما نسلتون برمیگرده به آدم مانعی با اینم نیست، چون که بازم نسلتون برمیگرده به آدم دیگه، به آدم و حوا برمیگرده، یعنی به این جماعت برمیگرده. شما فرض کنید دو تا دختر خدا خلق بکنه، خب و این شیس و یافس با اونها مجامعت میکردن و بچه دار میشن و ازدواج کردن و بچه دار شدن، اگه اینجوری باشه بازم مانعی پیش نمیاد تو نسل بنی آدم که بگن که شما از نسل آدم و حوایید، اینا ابویکم هن، مانعی از این جهت پیش نمیاد چون بازم اینا ابویکم هن دیگه. خب اینم یه طرحه، البته من زمینه رواش من جستجو کردم پیدا نکردم، ولی این به هر جهت این طرحه که خیلی تو ذهن هست که مثلا اینها بچه هاشون با هم دیگه ازدواج کردن، اینها نتایج خیلی بدی داره، روایت هم علیهش بلند شدن. پس شما همچین حرفی هم شما میتونید نزنید. اون یه رو میشه رخواهی تقلیم ها رو مشخص کن یا ما نادر میاریم یا ما میکنه. بله
جواب ما شده بود چی؟
چی؟ میگم دیگه، میگن که خدا نمیتونست یه همچی کاری بکنه، معلومه که از این کار نبوده، همون دیگه. من اون یه روایت دیگه است، تو اون روایت این هست که نمیم نزله و منزله، یه همچین تو حوری با این اسم در حقیقت نزله و منزله با این اسامی خدا میفرسته، اینا تزویج به اون با اون حوری ها میکنن در حقیقت و نسلشون از اونجا در میاد. واسه این میترسم این آیه اول بمونه، بذارید من این آیه اول رو چیز بکنم، یه صحبتی سرش بکنم، آیه اول تموم شه بعدنم سوالاتون جواب میده فضل خدا. حالا ببینید آیه تا اینجا که با یه محوریتی از این جانب شروع شد که من نفس واحده و این و رسید به این که بث منه رجالا کثیرا، این مبسوط شدن یه حالت خیلی غلیظ پراکندگی مطلقه. خب بسته و مبسوط شدن و این پراکنده شدن، خب حالا این آدم ها پراکنده شدن، خدا میگه واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، از خدا بترسید، از اون خدایی که تساؤل میکنید باش، یعنی همدیگر قسم میدید باش، مثلا من هم قسم میخورید یا مثلا یه همچین معانی، از خدا بترسید والارحام و از در حقیقت ارحام بترسید. منطقه مراته میگن و حذف و ما یعلم منه جائز دیگه، این قاعده ایه که این که حذف اون چیزی فهمیده میشه از متن جائزه. یعنی چی؟ یعنی این که از ارحام بترسید، یعنی چی بترسید؟ از قطع رحم بترسید دیگه، یعنی این بترسید، چون که مشخص اینا، مثلا اگه میگن حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، یعنی مثلا میته بر شما حرامه، یعنی چی حرامه؟ خوردن میته حرامه دیگه. بعد میگن حرمت علیکم امهاتکم، بعد مادرتون براتون حرامه، یعنی چی؟ یعنی خوردنش حرامه. خب این مشهد نمیگه و حضب ما یعلم منها جائز، این حضب اون چیزی که فهمیده میشه از متن جائزه دیگه، لزومی نداره گفته بشه. این که حرمت علیکم امهاتکم نکاح دیگه، نکاح با مادرتون حرامه براتون، اونم که میگه حرمت علیکم میته، یعنی خوردن میته حرامه، نه اینکه اینجا جای اطلاق گیری نیست بگید که کلن مادر حرامه، یعنی مثلا نگاه به مادر حرامه، مثلا بوشیدن دستش حرامه، مثلا جای اطلاق گیری نیست، اینا دیگه واضحه. اینجا هم که میگه بحث از ارحام و بحث ارحام رو مطرح میکنم، فقط یه روایت بخونم تو بحث ارحام که قطع رحم و این چیزایی که این معانی که در بحث قطع رحم ما داریم خیلی شدیده و از اون طرفش خیلی توصیه شده به چیز کافی جلد 2 صفحه 150 داریم که صلة الارحام تذکر اعمال، این صله ارحام و وصل شدن به ارحام اینا اعمال رو تذکیه میکنه و تنمل اموال، اموال رو یه نموی توش ایجاد میکنه، واقعا باعث برکت تو روزی میشه صله ارحام و تدفع البلوا و بلاها رو دفع میکنه و تیسر الحساب و حساب رو در حقیقت یه مقداری ساده میکنه، حساب کتاب روز قیامت رو و تنسو فی العجل، یعنی در عجل هم تأخیر میندازه. خیلی رو صله رحم و از اون طرف مذمت قطع رحم خیلی سیچه. ببینید یه معنای رو قرآن داره دنبال میکنه به نام ارحام که و صله رحم، که میبینید که دقیقاً صله یه چیزی رو داره مطرح میکنه جزء یکی از اجزای بدن زنه، اون رحم. خب دقیقاً یه معنای به نام اقربا، خب که اقربا رو داره مطرح میکنه، کلا این بحث اقربا رو به بحث رحم مطرح میکنه. این جماعت مبسوس و پراکنده رو کی میخواد جمع کنه؟ این جماعت مبسوس و پراکنده در نظام خانواده واقعا محوریت با زنه به جهت جمع کردن، این تابلو ورودی سوره است، جمع کردن نظام خانواده و سر و سامون دادن به نظام خانواده، این کار کیه؟ کار زنه، واقعا زن میتونه این کار بکنه، از رحم و رحم برمیاد که این کارو بکنه. اینا ببینیم کلام خود رحم که از رحم میاد، نه از صلب و تسلب. هیچ تسلبی نمیتونه این جماعت پراکنده رو در نظام خانواده به همگی بدوزه. من خودم تشبیه میکنم، میگم خانوم ها مثل است میمونن تو جمله. خب این است تو جمله زمینی که کلمه ای برای خودش است، بالاخره زید قائم است مثلا اینجوریه است، ولی یه هنر دیگه‌ای که وجود داره برای این که اگه شما 2000 تا از این کلمات کنار هم بذارید آخر جمله درست نمیشه توش. خب ولی این از کاری که میکنه میبینید یه هنری داره، شروع میکنه تمام این کلمات رو هم یه پیوند میده، تمام کلمات به هم پیوند میخوره. واسه همین است شما هر چی بگید زید قائم، این اون علی رفتن، اینجوری هر چی از این اسماء مفرد به کار ببرید، اینا حکمای مردان. خب که یه چیزی میخواد که بتونه اینها رو به هم دیگه وصل بکنه. کار اتصال و حوزه رحامت درست کردن، حوزه رحامت که در حقیقت تمام قواعدی که حالا اصلا قواعد فقهی بار میشه برای صله رحم، تا قواعد فقهی داره تو بحث صله رحم. شما هم قرآن میبینید که حرف داره راجع به صله رحم و قواعد فقهی داده راجعش، تا اون حدی حالا حدش حد یه حد عرفی داره البته صله رحم، که حالا بعضی از صله رحم نمیخوایم بکنیم که با یه سری قواعدی تضییق و توسعه موضوع البته شده توش، گاهی اوقات به رحم چیزی هم گرفته شده ایمانی و این چیزا، ولی اون چیزی که اولین چیزی که به ذهن میرسه و همون میشه حوزه رحامت، حوزه ایست که واقعا برای همینه شما اگر پدر در یک خانواده بمیره یا مادر بمیره به لحاظ نظام خانوادگی خیلی متفاوته. پدر بمیره زندگی به لحاظ اقتصادی ضربه میخوره، ولی به لحاظ فراهم کرد یعنی اون بنیانش ضربه نمیخوره یا ضربه خیلی کمتری میخوره، یعنی بالاخره زن این قدرت داره که جمع میکنه، این جماعت مبسوط رو تو حوزه رحامت وارد میکنه. خب ولی چنانچه زن توی خانواده بمیره، زن توی خانواده بمیره واقعا کم فیکون میشه زندگی، یعنی هیچ موقع مرد این قابلیت اصلا توش نیست بتونه این حوزه رحامت رو درست بکنه. و شما میبینید که خصوصیاتی که حتی خدا به خانوم ها داده و به آقایون یه چیز دیگه داده، این خصوصیات اقتضای این رو داره که یعنی تمام این فامیل های شما رو خانوم ها وابسته میکنن. و حتی اینی که گاهی ها میبینید میگن بیشتر حرف میزنن، خب حرف زدن غالبه توش اینه، بیشتر حرف میزن. این حرف زدن بدونید که اگه خدا یه ویژگی رو به عنوان ویژگی آورده باشه، این ویژگی بد نیست. الان خیلی وقتا شما مردها به خانوم ها بعدن یه سری اعتراضاتی دارید، خانوم ها و آقایون. اگه مرد با یه ویژگی به دنیا میاد، غالب همین غالبه، همشون همین جوری هن. مردا کلا اینجوری هن، زنا کلا اینجوری هن، الا شذ و نادر، حال موارد شاذ روزه کنار. اگه یه همچین اختلافی داره، شما هیچ موقع نباید بگی این بده. اگه بگی بده، این در حقیقت داری به خلق و خلقت خدا ایراد وارد میکنی. این حرف زدن، حتی اینو بدونید، در توصیه های اخلاقی باید توجه کرد برای چه قشری داره توصیه انجام میشه. گاهی اوقات طرف میاد توصیه میکنه به سمت و سکوت، هی ترویج سمت سمت سمت، فکر میکنه که این مثلا درسته، اشکال نداره، این سمت دیگه میگن شنونده باید عاقل باشه، بیاد تو آقایون یه تأثیری باید بذاره، بره تو خانوم ها یه تأثیر دیگه باید بذاره. نه اینکه یه دونه قالب درست کنیم همه رو بخواییم طلب طلب قالب بزنیم که اینا شما اصلا همینجوری هر بچه ها اومدن، شوهرت اومد مثلا خونه گفت غذا چی داریم، یعنی برو سر گاز ببین برجان، یا مثلا این همه رو آدم با ایمان و اشاره علمایی مثلا اینجوری. بعد داستان میگن از علامه طباطبایی آخر عمرش، خیلی فرق داره. ببین اقتضای سن، اقتضای مرد بودن، اقتضای شخصیت خود علامه طباطبایی، حتی اقتضای ویژگی های شخصی یه نفر، حتی ویژگی های شخصی. من تو همین امروز یه بحثی با دوستان داشتیم، باید اینا ویژگی های شخصی معتبره ها. ما داریم حضرت یحیی و حضرت عیسی هم دیگر میبینن، حضرت عیسی آدم منبسطی بوده، خب حضرت عیسی، حضرت یحیی آدم قبضی بوده، برجل میبینه حضرت عیسی داره میخنده، میگه که از مکر خدا ایمنی که میخندی. اونم برم یاد به اون میگه که تو از رحمت خدا مایوسی که اینجا نمیخندی. خب دو تاشون پیغمبر خدا، ولی یکی این ویژگیشه، یکی اون ویژگیشه. کسی غالب نمیشه هیزد ویژه وی اصول کلی، خطوط کلی اخلاقی رو باید گرفت، ویژگی خودش کسی تطبیق کنه. بعضی آدمای مثلا شر برونگرا این چیزا، حالا شما نمیتونی اینو یه غالب بزنی شبیه مثلا یکی از آدمایی بشه که خیلی آدم درونگراییه، یا بالعکس. این که خصوصیت خانم میگن حرف زدن این مقداری، این حرف زدن یه چیزی که داره حوزه رحمت تولد می‌کنه. واقعا خانم ها رو از وسط چه جمع بکنی، تمام عقربا میپاشه از هم دیگه، یعنی حتی من ممکنه داداشمو نرم ببینم، یعنی اینا واسطه. و حتی میبینید که بحث رحم یعنی این که شما نسبتاتون رو رحم تعیین میکنه. ببینید شما با داییتون، شما با داییتون، من مامانم خوردم به رحم دایی، حالا شما با عموتون، من بابام نخوردم به رحم که، خب باید برم بالاتر یه طبقه، باید برم بالاتر، مامان بابام خب تا بشه شید یه خور، حالا خوش رسید به رحم عموم یعنی بچهش. ببینید برای همینه که پیوندها در نرم اینجوری که نسبت بین با دایی کلن کسی ردیفتره تا با مثلا عمو، خب نسبت دایی خوارزادهی نسبت ردیفتره، مگه اینکه حالا یه چیزایی مانع بشه، دوری مسافت، نمیدونم فرض فرمایید که اعتقاداتی که ممکنه تو این قشر آدم قبول نداشته باشه، با اون چی اصلا کلن یه خورده روابط رو به هم بزنه اینها، ولی کلن کسی نسبتش با خانواده مادریش کلن قوی تره نسبت. مثلا حتی ما داریم خاله فی مقام الامه، ولی راجع به عمه اینو نداریم. خاله فی مقام الام هست ولی عمه اینجوری نیست. یعنی این دو طبقه وجود داره، این که شما برسید به عمود به لحاظ رحم، و یه طبقه وجود داره تا برسید به دایی. اینجوری نیست اینا یه نسبت داشته باشه. برای همین اینقدر کشش نسبت خانواده مادری و این چیزا و دایی و این چیزا بیشتره کلن تو وجود آدم. چرا چی داره تعیین میکنه؟ حوزه رحمت. لذا داره اون ویژگی خواهد و یه محوریت خاصی رو تو چی میده؟ به زن میده. تو این بخش های با تعریف یه واژه به نام صله رحم، صله رحم دقیقا با همون معنی رحم، رحم ها با هم دیگه وصل میشه، خب یه حوزه اقربا درست میشه. حالا شما سوره مبارکه وقت هر چی شما ببینید تو این زمینه، حالا سوره مبارکه فرقان رو بیارید، شما حتی تشکیل دهنده این حوزه رحمت، یکی همین نسبایی که اصلا به نام رحم خونده میشه، یکی رضا عباس دوباره تولید حوزه رحمت میکنه. رضا، رضا با کیه؟ یعنی رضا و کی انجام میده؟ حوزه محرمیت رضایی با کیه؟ باز دوباره با محوریت زن. و حوزه باز ببینید حوزه مصاهرت و نسبت های نسبی، نسبت های سببی و نسبی. ولی خدا ببینید نمیگه نسبی و سببی. سوره مبارکه فرقان رو بیارید. بله، 359 آیه به خدمتتون عرضم که آیه 54، آیه 54 و 364. ببینید و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا. خب ببینید ترجمه ها تقریبا همه همینجوری ترجمه میکنن، فقط این قرآن آیه برمروی دستان همینجوری ترجمه میکنه. میگه او که خلق من الماء بشرا قرار داد اینا رو نسبا که مشخصه، سحرا رو میگیرن سببا. درسته سهران این پیوند سببیه، ولی مصاهرت اصلا سهر میدونید یعنی چی؟ که یعنی داماد. خب سهر یعنی داماد. حالا میخواد یه محرمیتی تو نظام مصاهرت انجام بشه، یعنی تو نظام دامادی. کی به داماد محرم میشه؟ مادر زن. یعنی دقیقا این کسی که وارد حوزه اینا میشه، با این که به لحاظ حقوقی و فلان اینا این میره اونو میگیره و متعلق به خودش میکنه اینها، ولی به لحاظ پیونده در حوزه رحمت اینا داماد اونا میشن، نه فقط اینا عروس اونا میشن. دقیقا این به عنوان وجه برتر نسبن و سهرا، سهرا سهر یعنی داماد، مصاهرت هم یعنی دامادی. یعنی برعکسش نمیگه که پدر شوهر به عروس چیز میشه. خب این طرفش که انگاری که در حقیقت یه دامادی داره وارد حوزه خونه عروس میشه، در حقیقت داره تو خونه عروس میره، در حقیقت اینه، این وارد خونه اون میشه بلحاظ محرمیت واقعی. این داره این محرمیت اون طرفش هم داره انجام میشه، ولی قرآن میبینید بحث مصاهرت و دامادی رو مطرح میکنه تو این وسط، که این داره میره توی خانواده اونا. انگار بازواره یه محوریتی با این زنه، با این دختره، که این دختر این رفته پیش اون و این رفته تو خونه اونا و این چسبیده خوش به منزله در حقیقت اونا و داره چیز میشه. بله؟ عبوز بیادر. این رفته تو خونه عبوز زوجه و فلان اینا، نه اینکه این اومده تو خونه اون، با اینکه به لحاظ واقع که اتفاق میفته و نظام حقوقیش و چی اینا، ولی به لحاظ حوزه رحمت باز داره نسبن و سهراست و نه نسبن و سببن، و اینکه نسبن و سهرا اینم خودش یه دقتی داره. بله گفتم دیگه چی شو بگم، و هو الذی خلق من الماء بشرا، از این آب حالا یه آب یا آب ماء دافق مثلا، آب جهنده. خب بشرن فجعلهو قرار داد اونها رو با هم دیگه نسبن، یعنی یه پیونده نسبی قرار داد با هم دیگه، و سهرا و داماد. اینا عجیبه دیگه، اینا داماد اینا شد، اینا خب و کان ربک قدیرا. خب اون موقع اگر میگم ویژگی هایی که دقت بکنید، ویژگی ها داره تابلو ورودی زن و که زن کارکرد اصلیش تو جامعه اینی که جماعت های پراکنده رو بیشونه سر جاشون و اینها رو چی بکنه و رحامت تولید بکنه و پیوند ایجاد بکنه، این ویژگی اصلیه تو یه زن محسوب میشه. خدا هرچی هم ویژگی میبینید میده داره تأمین میکنه همین این بحث رو توش. مثلا سوره مبارکه زخرف رو اگه ببینید، در سوره مبارکه زخرف بله در سوره 492 در سوره مبارکه زخرف آیه 16 این هم ببینیم و تمام کنیم. آیه 16 ببینید دارد که از اونجا حالا یه موقعی راجع به این حرفای قرآن باید بشینیم توضیح بدیم که چرا هی میگه چرا دخترها رو دادید به ما پسرها رو برداشتید. این هیچ تحقیره، دقیقا جنس مؤنث نیست، اصلا اتهام یه جور تکریمشه که داره میگه، که میگه حتی به معنی قول عظیم. خیلی حرف بدی میزنید، گاهی میگه افاسفاکم ربکم بالبنینه و اتخذ من الملائکه اناثا، خب انکم لتقولون قولا عظیما، خیلی حرف بدیه که شما دقیقا دخترها رو دارید میدید به من پسرها رو خودتون برمیدارید. افاسفاکم ربکم، پروردگار شما رو مثلا چیز کرده، پسرها مال شما، دخترها مال خدا. خب این تقسیم بندی اینجوری کردی، انکم لتقولون قولا عظیما، خیلی حرف بدیه. این چی که این چرا این هی تکرار میشه تو قرآن، این بس بمونه سر جاش. ولی ببینید اینجا ام اتخذ من ما یخلق بناتم و اسفاکم بالبنین، از اون چیزی که خلق کرده اتخاذ کرده بنات رو برای خودش، و اسفاکم بالبنین، بنین رو بچه پسرها رو داده به شما، و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، و حالان که وقتی که بشارت بهتون میدن که دختر دار شدی، ببین بشارت میدن دختر دار شدی، بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، همونی که میگید که خدا برای چیز مسئله گرفته برای خدا، ول وجهه مسودا و هو کظیم، این چهره هاشون سیاه میشه در حالت غضب، چهره هاشون سیاه میشه. حالا خدا اینجوری میگه، میگه اومن یونش فی الحلیته و هو و فی الخصام غیر مبین، آیا کسی دارید چی میکنید که یونش فی الحلیه، انشاء در حلیه داره، نه اینکه تحت تربیت او فقط اهل حلیه و زیور و زینت شده، اصلا انشاء در حلیه شده، یعنی اهل زیور و زینت اصلا خلق شده. حالا این آیه رو به مناسبت دیگه هم برمیگردیم، میگه و هو فی الخصام غیر مبین، ما تو خصام غیر مبینه، یعنی عند المخاصمه غیر مبینه، ولی و خیلی زیباست ربط این آیه به این آیه، حالا سر جاش. ولی اینی که میگه او من یونش فی الحلیه، این که انشاءش در حلیته، این جنس مؤنث انشاء در حلیه داره، ولی خب بدانید که این شیشه بدی نیست، منتها مراتب مثل هر ویژگی که میتونه افراد تفرید داشته از حد تعادل خارج بشه، ویژگی های مرد و زن اگر حدود تعادل خارج بشه چیزه، میبینید که به لحاظ سطح، به لحاظ سطح، حالا برای اون که میگوتم به لحاظ سطح بالاتر یا پایین تر، اون بالاتر یا پایین، به لحاظ سطح خانوما اگه دنیا گرا بشن با آقایون دنیا گراشون فرق میکنه، خانوما میل به ماده بیشتر میکنن، خب یعنی یعنی میلشون به نشعه عنصری، به چیزای مادی تر بیشتره، آقایون تو همین چیزا تو کانتکست معارف الهی هم همش حیات و دنیا و زینت هاست، یعنی همش، ولی میل به پست و مقام و شهرت و این چیزا، یعنی یه خورده مجردتر از اونا، این یه خورده زرم زینبول آویزون بکنه و هی از اینجور کارا بکنه، خب این مدلی میشه، اون یه خورده مجردتر در میاد، هر دوتاش در صحنه چیز این خیلی اگر افراط بکنه این میره قاطی جریان دنیا میشه و همیشه چیز بخره خرید بکنه فلان اینا، هی میفته تو این فضا. ما شاید نصف از فامیلامون چینی فروشن، خب و خب درآمدشون هم خیلی خوب و اینها. ما خودمون پس از 12 سال زندگی تازه داریم به این نتیجه میرسیم که چینیامون در اثر شکستن و این چیزا داره کم میشه، بریم یه دست جدید بخریم. خب بعد تازه 12 سال هنوز یه سرویس جدید نخریدیم برای سرویس بشقاب و میدان، چون که بوده و مثلا شکسته، حالا دیگه شکسته داره کم میشه. حالا چی دارم یه بار یکی این فامیلان پرسیدم که مگه این مملکت چقدر چینی میخواد کلن، یعنی چقدر چینی احتیاج داره. این هم عمده فروش من در حقیقت از کشور اروپا، خاور دور، آسیای میانه، سیل چینی و بلوره که وارد ایران میشه تو کشتی و کانتینر زمین نمیخوره، یعنی رو کشتی ها مبادله میشه و تو شهرستان ها میره تو چینی. اینجوری خرید و فروش این چیز زیاده. خودم اگه چقدر این مملکت چینی و بلوره اینا لازم داره؟ جواب چی باشه خوبه؟ گفت ما تا خانوما رو داریم غم نداریم. خب این یعنی یه چیزی که داره به انحراف میره. میگفت ما خودمون این کار میکنیم، میگه چینی رو با یه گل خاصی ما خودمون مود میکنیم، خانومان که توی این میدون شوش دنبال چینی فلان به اون گل، اون در حقیقت اون سری اون دستو که میخرن ما آرکوپال رو مود میکنیم. در اصلا در طرح دارن برای خانوما، یعنی آرکوپال رو مود میکنیم، باز دارم یعنی آرکوپال میخرن. آرکوپال رو که در حقیقت چیز کنیم، در حقیقت میریم رو بحث کریستال، در حقیقت کریستال رو در حقیقت مود میکنیم، کریستال تو دکوری میرن، کریستال دکوری میخرن. توضیحات خودمون فامیل ماست. بعد که این شیشات کریستال رو میاریم جز ظروف خوردنی، یعنی میاریم تو ظروف میوه و این چیزایی که توش غذا بخورن و این چیزا، باز دوباره میان یه تریپ اونا رو میخرن. بعد یه دونه فیدبک میزنیم رو چینی، باز دوباره چینی با یه گل جدید، و باز دوباره میان چینی میخرن با یه گل جدید. و همینجوری تو این سیستم اونا و انباری هم که ندارن فلان میدن بیرون. خب میدن بیرون، اولا خیلی خوشن که انفاق میکنن، خب یعنی خیلی خوشحال میشن که ببین ما دست به انفاقمونم. این فرهنگ انفاق فرهنگ غربیه در انفاقه، فرهنگ اسلامی انفاق، نه اینکه تلمبار شده نمیدونم کجا نگه دارم بدم بیرون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونجوری دوست داری باید انفاق کنی و اون رشد رو شما تو اینجا خیلی وقتا میبینی، البته به مراحلی که یواش یواش میاد و تمام اون چیزی که قرآن مراحلشو گفته و همه اینا. حالا مما تحبون باشه، ممکنه خیلی هم چیزی نباشه، ارزش اقتصادی نباشه. من به دوستان میگم من تو این دنیا از دنیا دو تا چیز برگزیدم، یکی کله پوچ، یکی لبوه. خب من لبو خیلی دوستم، یعنی انقدر شیفته این موجود الهی هستم که گاهی اوقات هست که یعنی هر دفعه فصل لبو میشه مغازه میرم میدونن برای من بار میکنن، یعنی بار میکنن چون من دارم میام، در میام مغازه لبو رو سریع بار میکنیم. لبو ما یه بار نشستیم تو ماشین، اینکه از میکنم جدی از میکنم، نشستیم تو ماشین لبو خریده دادم، داغون نمیستم بخورم، اینجور بزنم بغلم، بودیم بقلم که بردم خونه، همینجا داشتم تو ذهنم مرور میکردم که من الان میخوام اینو بخورم. نمیدونم خدا دقیقا چه حرکتی میخواست انجام بده. یه نفر اومد یه تق 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 در چیز زد، در شیشه ماشین، گفتم گفت اونو میدی لبو رو بچه آقا خدا حالا تو این وسط میم گیر داده این لبو ما. هر چی رو دارم کنیم کبریت ها تو بخرم این لبو رو میدیم آقا، ما بالاخره دل کردیم از این لبو، این لبو رو دادیم و خدا خیلی برکات داد. باور بفرمایید یعنی من اونجا فهمیدم که اینی که میگن مما تحبون یعنی چی، یعنی مهم نیست چقدر این ارزش داره، مهمه که من خیلی دوست دارم بخورم، اون موقع نتونستم و اینو انفاق کردم. این ما تحبون یعنی اصلا مهم ارزش اون کالا نیست، مهم اینه که من چقدر دوست داشتم اینو بخورم و نخوردم. خب و خدا واقعا برکات نازل کرد با نه کله بوجه برکات معنوی میده خدا. به این چیزا نگاه نمیکنید شما چی گذشتید، میدونید این من از این گذشتم، از این چیز کوچولو. خب حالا چقدر سخیفم من، حالا من لبو خواهی دوست، حالا کس خواهد هدیه ای چیده بخیرم لبو بیارم، لبو درست کرده. این این خلاصه این میشه، این رشته، این میشه سرمایه گذاری کردن رو مغز خانوم ها و این چیز کردن، این بهره رو کشیدن و تو نظام خانوادگی تبدیل میشه گاهی اوقات به حرف زدن زیاد، تولید غیبت، مشتونی فلان. به نکنی تو آقایونش خصوصیاتش به افراد کشیده بشه چیز نمیشه. به قول آقای جوادی یه موقع میفرمودن که تمام این سفک دماها و خونریزی ها فلان اینا مال این مرداست، تمام این جنگ افروزی ها مال این مرداست. یعنی اون استعلاشون، این چیز اشتهار، علو، این چیزی که دارن، این ویژگی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یه فرعونیت های تبدیل میشه تو مردا، که تبدیل میشه به این همه جنگ و خونریزی. این تو نظام خانوادگیش هم وقتی میاد میبینید خود همین این کم حرف زدنشون و این منطقی برخورد کردنشون و اینا، بازم تو نظام خانوادگی میبینید که تولید اشکال میکنه. ما الان موارد داریم که یکی از اشکالات عمده آقایون تو نظام خانوادگیشون این است که چی میگن، خانومه میاد حرف میزنه با او و میخواد مثلا حرف بزنه، طرح یه مشکلی میکنه، این طرح یه مشکلی میکنه، این مثل سوپرمن وارد میشه، وارد میشه قشنگ تحلیل میکنه همه رو، قشنگ جدا میکنه، حیثاشو جدا میکنه، مشکل رو حل میکنه، تق تحویل خانوم میده و این حالش به هم میخوره از اینکه این تو چقدر بی احساسی که من دارم میخوام حرف بزنم. این نظام حرف زدنه، نه بحث طرح مشکل. برای همین ما خیلی توصیه میکنیم کسی سعی نکنه مشکل رو حل کنه همجوری تند و تند. خب این داره طرح مشکل میشه که این مثلا حرف بزنیم با هم دیگه، نمیدونم چی اینا، بریم بیام اینجوری که این پیوند ایجاد بشه، این پیوند لازمه ایجاد بشه. این هم میشه هر چی از این مدل چیزا دیدید بدونید که این ویژگی خانم هاست و ویژگی آقایونه و اصلا برای تولید حوزه ارهان و نقش اصلی که داره اینجا تو این زمینه خانوادگی میده، چسبندگی خانوادگی و تولید دایره عقرباسی. یه مقدار دیر شده، من ازتون معذرت خواهی میکنم، جواب سوالتونم نمیدم، منم باید برم مسافر مشهد دارم، باید ببرمشون در این ترمینال بذارم، اینا سریع از حضورتونم مرخص میشم تا اشاره برسیم به بحث ازدواج موقت و این چیز، بحث تعدد زوجات و این چیزایی که تو آیات بعدیش مطرحه. خدا به خدا من ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از مرضی خوشنود بدار، ما رو به معارف حقی قرآن اهل بیت عالم عامل بفرما، خدا ما رو موجب سرفکندگی امام زمانمون قرار نده، خدا ما رو موجب زینت امام زمانمون قرار بده. هر حظ و اهری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب در پناه خود حفظ و حمایت تأیید بفرما، همه گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر و معلمان غرق در رحمت خودت بفرما، همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، اگه خیر و صلاحشون در شفاس عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده، موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو خودت به کف با کفایت امام زمان برطرف بفرما. خدای خداوند مقام شهدا عالیس عالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. بن نبی آله الفاتحه. السلام علیکم.